السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. خب لطف پروردگار متعال شامل حالمون شد. مجدداً در محضر صحیفه عرشیه و در محضر امام سجاد علیه السلام هستیم برای بهره‌های معنوی و توحیدی و آموختن مبانی زیست مؤمنانه و موحدانه. امیدواریم انشاءالله توفیق بهره‌مندی و عمل رو خدای متعال به همه ما کرامت کنه انشاءالله. خاطر مبارکتون هست، در جلسه گذشته این جمله نورانی رو معنا کردیم. عرض کردیم در این دعا، دعای مکارم، مکارم الاخلاق، که مطالب بسیار خاص و عالی مطرح شده، گاهی جملاتی است که چند وجهیه و اونهایی که اهل دقتن و شارحان صحیفه اینجا شروع میکنن این احتمالات رو بررسی کردن. از جمله همین تعبیره که فرمود اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها. یعنی چی؟ تعبیر خیلی خاص و فوق‌العاده است، لذا آقایون روی مقدار به بالاخره حیرت انداخته در اینکه بخوان این جمله رو معنی کنن. ما مبنامون رو انتخاب کردیم، خاطر مبارکتون هست. خلاصش این شد که عرض کردیم در این جمله ممتاز و متفاوت امام علیه السلام از خدای متعال میخواد که اون چرا که نزد من هست از اندیشه های توحیدی، از ایمان خالص، از تعلق به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها سرمایه های منه، من هم اینا رو نمیتونم نگهداریش کنم. یعنی در معرض آسیبند، اینا سرمایه های خوشبختی و سعادت ابدی منه، ولایت امیرالمؤمنین، محبت اولیاء خدا، محبت سید الشهدا سلام داریم اجمعی، دلدادگی نسبت به امام عصر علیه السلام، بگیرید دیگه تا موارد دیگه. اون لحظات ناب گاهی دیدید مثل یک نفحه‌ایه دیگه، یک نفحه آسمانی، یه پنجره باز میشه، انسان یک ارتفاعی پیدا میکنه، یه پروازی میکنه. خب اینا از دست ما میره دیگه، اگر به خود ما باشه نمیتونیم اینا رو نگه داریم، در حالی که اینا سبب خلاص ما هستن، نجات ما وابسته به همین چیز هاست. اون چه که از لطف خدای متعال شامل حالمون شده در مسیر زندگی، یا به ارث به ما رسیده، یا از رهگذر نفس ولیی در طریق به ما رسیده، یا در اثر انس با قرآن کریم، در اثر بالاخره توجه به ساحت الهی انس با اولیاء خدا، چیزایی گیر ما میاد دیگه، آمده و میاد. اینه. پس مطلب اول اینه که اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها، اون چه که سبب خلاص و نجات برای من و نزد من هست، اینها رو تو برای خودت بگیر. این لنفسک لطیفش همینه دیگه، لنفسک، اینو برای خودت، یعنی خالصش کن، یعنی بهش سامان بده، یعنی نگهش دار، سالم بمونه و امانت پیش خودت، منتها برای من. لنفسک من نفسی ما یخلصها، بعد هم وقتی تو از من بگیری و نزد تو باشه دیگه من خیالم راحته، چون گفت ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، بالاخره بیاد در محیط لطف الهی این دوام پیدا میکنه، میمونه، در حالی که پیش من که باشه نفاد پیدا میکنه، آسیب میبینه و ممکنه سرقت بشه. سارق ایمان که کم نیست، شیاطین مشغولن، وسوسه انگیزی میکنن. انسان ها شده یه وقتی عمل خیلی خالص و خوبی رو انجام میدن ولی بعدها گرفتار ریا میشن. وقتی که انجام داد خالص بود ولی بعد وسوسه شیطان گرفتارش میکنه به ریای بعد از عمل. گاهی ریا هین العمله یا قبل العمله، تو جریان نیته، تو هنگام انجام عمله. گاهی نه، مثلا انسان گرفتار ریا و سمعه میشه که بعد از عمل، 10 سال پیش یه کاری رو کرده حالا خرابش میکنه، خیلی حسرت داره. اینجوری دست تمنا میبره به ساحت الهی و میگه خذ لنفسک من نفسی ما یخلصا. من الان اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، چه حالی دارم، چه عالمی دارم، اینو میخوام حفظ بشه برام. الان توفیق پیدا میکنم انشالله دوستانی که عازمند مشرف میشن حج، خیلی اتفاق بزرگیه. خب این یکی انجام عمله، یکی بعد حفظشه دیگه، که این حفظ بشه براشون، نورش بمونه. مطلب دوم عرضه میداره به درگاه پروردگار متعال، و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، اون چیزایی هم که اسباب صلاح نفس من میشه اینو برای من نگه دار، پیش خودم حفظ بشه. همچنان که من مثالهاشو خدمتون زدم، عقل من باشه، باعث صلاح منه، تجربه های من توی زندگی با من باشن، باعث صلاحه، تفکر با من باشه، تعقل با من باشه. یادتونه حتی رفتیم تا عافیت و سلامتی، سلامتیم باشه تا هستم، این اعضا و جواره در اختیار من باشن، اینا اسباب صلاح میشن که بتونم بالاخره کارامو به خوبی انجام بدم. پس این هم شد و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها. اما جمله تکان دهندهش چی بود؟ فرمود فان نفسی هالکتون او تأسمها. ببینید باور این معنا یکی از اسرار بزرگ معرفت نفس و خودشناسیه. یعنی در باب معرفت و نفس که میدونید باب معرفت الله دیگه، معرفت و نفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقد عرف ربه. باب خداشناسی، باب راه یافتن به کمال و سعادت خودشناسیه، اصلا کلید این دره. مطلب خیلی از این جهت بزرگه، خودشناسی و معرفت النفس. انفع المعارف، سودمندترین معرفت ها معرفت نفسه. در باب معرفت نفس ما 3 تا شناخت داریم، که این سه معرفت ما رو به اونجایی که باید برسونه میرسونه، باید دنبالش باشیم. یک معرفت، معرفت به خود، به خیشتن، به معنای شناخت ظرفیت‌ها و استعدادها و دارایی‌ها و موجودی‌هاست، چیزایی که ما داریم و موقعیتی که درش هستیم، یعنی همین واقعیت نفسانی ما. الان هر کدوم از ما تو چه موقعیتی هستیم؟ همون موقعیت. شما جناب عالی الان یک استعدادهایی دارید، باید اینا رو بشناسید. قوایی خدای متعال در وجود شما قرار داده، اینا رو بشناسید. ظرفیتهایی دارید به لحاظ جسمی، از نظر روانی، از نظر روحانی، فیزیکتون تا متافیزیکتون، اینا ظرفیتایی است که در اختیار شماست دیگه. این پس خودشناسی به این معناست. این یک باب خودشناسیه که انسان بشناسه امکانات و ظرفیت‌ها و استعدادهایی رو که خدای متعال بهش کرامت کرده. این یک فصله در باب معرفت نفس که میشه خود ما و خود واقعی ما. در این شناخت ضمناً مسیر طی شده ما، نقاط قوت ما، نقاط ضعف ما، اینا همش هستی، یعنی واقعیتی که الان در وجود ما هست. دوم، شناخت خود حقیقیه. خود حقیقی یعنی اون لطیفه ربانیه، آسمانیه، عرشی که در وجود ما به ودیعت گذاشته شده، همونی که فرمود نفخت فیه من روحی، همونی که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، همونی که فرمود ما شما رو در احسن تقویم خلقتون کردیم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینه. خب این عبارت است از اون جنبه بسیار فوق‌العاده‌ای که در وجود ما هست. شناخت اون فراتر از شناخت این ظرفیت‌هایی است که اشاره کردیم. شناخت اون قوا و استعداد هاست، یک مرحله فراتره. خب شناخت جنبه روحانی ما، روح ما، اون خود حقیقی ما چگونه ممکنه؟ یادتونه یه وقتی به شوخی و جدی هم گفتیم، یا گفت یسالونک عن الروح، یسالونک عن الروح، میپرسن روح چیه حقیقتش؟ قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به اینا بگو روح یک امر الهی است، علم شما علیکم السلام و دانش شما خیلی کمتر از ایناست که بخواید به حقیقت روح دست پیدا کنید. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اونجا رو کم کنیه، یعنی هر چی هم که بدونید، همه دانشاتون هم رو هم بگذارید، همه بشریت هم علمشون رو به هم زمین میکنن، نمیتونن از حقیقت روح سر در بیارن. به این صراحت و ما اوتیتم من العلم، اون چه که از علم در اختیار شما قرار گرفته خیلی کمه، یعنی کمتر از اینه که بخواد به شناخت حقیقت روح دست پیدا کنه. اون شوخی هم که ما کردیم این بود که گفت قل فضولی موقوف. بله، گفت یسالونه کرده رو قل فضولی موقوف، به شما نیمده این حرفا. خب معنای این سخن چیه؟ آیا معنای این سخن اینه که اساساً انسان به اون عالم الهی وجود خودش راه نداره؟ به این معناست نه، بلکه به این معناست که شما نمیتونید اون حق حقیق رو آنچنان که هست بشناسید. او فراتر از شناخت شماست. درسته؟ به حقیقتش راه پیدا نمی کنید. این که ما به حقیقتش راه پیدا نمی کنیم به این معنا نیست که این باب معرفت بر روی ما بسته است. از جمله خود خدای متعال در همین آیه کریمه باب معرفتش رو بر روی ما باز کرده دیگه، با یک کلید واژه، من امر ربی. یعنی یادتون باشه که روح شما یک حقیقت الهی است. نخواهید تو این عالم مادی و با مناسبات مادی و با ابزارهای مادی و با محاسبات مادی شناساییش کنید. چنین چیزی امکان پذیر نیست. این یک حقیقت الهی و ملکوتی و آسمانی است. خب خود این خیلی شناخت بزرگیه. یعنی اگر جناب عالی بیننا و بین الله، جناب عالی اگر به این مطلب وقوف پیدا کنید که یک حقیقتی که شما رو متصل میکنه به عالم الهی تو وجود شما هست، این خیلی فرق میکنه. واقعا شما باور کردید این رو؟ خیلی بعید میدونم، خیلی مونده تا به اینجا برسید اصلا باور کنه. این انا لله رو باور کنه. الان کسی به اینجا رسید که خیلی جا رسیده. دوتا کلمه است دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. یه کشفه. خیلی مونده تا یک این پرده کنار بره. این انتصاب رو و این نسبت رو ما بین خودمون و خدای متعال کشف کنیم. اگه کشف میکردیم حالمون اینجوری نبود که. اگر خودمونو کشف کرده بودیم و به این انتصاب به عالم الهی در وجود خودمون ایمان آورده بودیم، عالممون یه عالم دیگه بود. مناسباتمون فرق میکرد، رفتارهامون فرق میکرد، سیرمون فرق میکرد، سلوکمون فرق میکرد. خیلی فرق میکنه کسی اینو تو وجود خود. پس این باب بسته نیست، مثل معرفت اللهه. خود شناخت خدای متعال به معنای شناخت حقیقت الهی فرمودن برای شما امکان پذیر نیست. اون سبحان الله، این راه بس امکان پذیر نیست. علیکم السلام. اما آیا این به معنای اینه که شناخت خدای متعال امکان پذیر نیست؟ یه نه، اصلا ما آفریده شدیم برای شناخت او. ما دیگه کار دیگه تو این عالم نداریم. بقیهش که علافیه که، بقیهش که باعث فضیحته، باعث آبروریزیه. قبول دارید دیگه چی دارم میگم؟ بقیهش که دیگه خبری نیست. از انسان فقط اومده برای شناخت خدای متعال. یعنی اون هدف نهایی از آمدن ما، از آفرینش ما، نیل به معرفت الله. وقت این بسته باشه به روی انسان، این که بسته نیست. همه انبیا اومدن که این راه رو برای ما باز کنن. ممکنه، اما نه بار یافتن به شناخت حقیقت، حقیقت الهی، بلکه این که ما سهم خودمون رو از معرفت الله برداریم. شناخت خدای متعال به افعال الهی، بله دیگه این ممکنه. شناخت خدای متعال به اسماءش این ممکنه. این فضل بزرگ شامل حال ماست. میتونیم خدای متعال رو به اسماء حسناش بشناسیم. ولی الله اسماء الحسنا، این فدعوه به ها، میدونید دیگه یه مقدمه داره. مقدمش هم اینه که فعرفوه. خب شما تا نشناسید که نمیتونید حق عبادتش رو برآورده کنید. یا بخوانید خدای متعال رو. خواندن خدای متعال به اسمش به معنای شناخت اون اسمه. شما اول باید اون معرفت رو به دست آورده باشید. واسه این راه باز هست، اما به این معنا. درباره معرفت نفس به این معنا هم این امکان وجود داره که انسان بهش برسه. شناخت خیشتن خیش یعنی شناخت خود حقیقی، و اون اولی رو گفتیم خود واقعی، این دیگری نه، خود حقیقیه که همون شناخت روح ماست که سر وجود ماست، راز الهی تو وجود ماست. اینه. خب این شناخت، پس حالا که این توضیح رو دادیم چگونه ممکنه؟ بله، راهش از طریق انسان کامله. بله، از طریق انسان کامل شما میتونید به معرفت نفس برسید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این راه بازه برای شما. شما از طریق نسخه کامل، انسان بالفعل به کمال رسیده، به مقصد رسیده، میتونید خودتون رو کشف کنید. جالبه، این یه عالمی ها. یعنی شما میتونید از طریق شناخت فرد اعظم که پیامبر باشه و شناخت افراد کامل که اهل بیت علیه السلام باشن، شما از طریق شناخت اونها و معرفت به اونها میتونید خودتون رو بشناسید. اینو من قبلا یه بار بحث کردم، الان فعلا نمیخوام بهش بپردازم. پس این راه برای شما بازه و زمینش رو هم خدای متعال در وجود خودتون قرار داده و فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون. شما یه مقدار بر خودت هم وقت بذار، خودتو ببین، پیداش کن، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خب خودتو پیدا کن دیگه. خب بس اینم میشه مطلب دوم، باب دوم. اما باب سوم، باب سوم خودشناسی، باب سوم خودشناسی، شناخت، بگم بهتون که شناخت خیشتن هست به نفس اماره. نفس اماره، همون که فرمود اعدا عدو وک، اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبیک، همونه. گفت شما زمین و آسمون رو گذاشتی پشت سر هم، داری دنبال دشمن میگردی. دشمن دید همشه این طرف اون طرف، فلانی داره چیکار میگه بر من، داره توطئه میکنه، اون داره برام میزنه، فلانی به من حسودی کرد، فلانی داره از این چیزا. فهمود نه، اونی که داره برات میزنه، حسابی هم میزنه، ریشت هم میزنه، خودتی، خود خود خودتی. و اگر این شناخته نشه و مهار نشه، همه اونایی که از بیرون بدخواه تو هستند موفق میشن. یعنی اگر دشمن بیرونی داشته باشی، فقط با کمک این دشمن درونی میتونه به تو ضربه بزنه، ولی اصلا امکان نداره. تو اگه با دست خودت این راه رو باز کنی میتونه به تو ضربه بزنه، ولی امکان نداره که. این میشه اسمش نفس اماره، که فرمود ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. برادر و خواهر و دوستای عزیز من، هنوز که هنوزه من و شما نه این دشمن رو شناختیم، نه خطرش رو درک کردیم، نه مراقبت‌های لازم رو ازش داریم. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم رب. میدونید کی اینو شناخته؟ اون کسی شناخته که هر شب یک ساعت، یک ساعت و نیم به درگاه خدای متعال در خلوت تنهایی خودش زجه میزنه، میباره، یه خدا به فریاد من برس، خدای منو داشته باشه. اونه تو تمام روزم حواسش به خودشه، چی میخوام بگم، چی میخوام نگم، چی میخوام بخورم، چی میخوام نخورم، با کی میخوام معاشرت کنم، چرا، چگونه، همش مواظب خودشه. کسی که دشمن داره سطح مراقبتش افزایش پیدا میکنه. این وضعیتی که من و شما داریم انگار نه انگار دشمنی در کار هست، هیچ نگرانی نداریم. این یکی از دو حالته، یا جناب عالی این دشمن رو شناختی اولا، دوم باش مبارزه کردی، سوم برش پیروز شدی، غلبه کردی و کاملا بهش مسلط شدی و اسیر تو شده. اینه، خب خوش به سعادتت. این مرحله رو اسمشو میذارن نفس مطمئنه. یه گفت اگر کسی یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یا اینه که خوش به سعادت، یا زدی به بیخیالی که وای به حالت. انسان دشمن خانگی، خطرناک، فعال، اماره، میدونید دیگه، یعنی خیلی فعاله. اینجوریه، اینه که دست شیطان رو باز میکنه، اینه که به شیطان علامت میده، اینه که راه شیطان رو به فکر شما، به ذکر شما، به پستوی شخصیت شما، به نهانخانه شخصیت شما راه شیطان رو باز میکنه. همین نفسه. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. گفت این سخن حضرت یوسف علیه السلام دیگه، میگه یه راه بیشتر نداره مگر اینکه پروردگار به من رحم کنه، میگه به من خدا به من رحم کنه، ولی اینو بدبختم میکنه این نفس. گرفتید؟ پس مطلب سومم اینه، اینا معرفت نفسه، که اگر انسان به این شناخت ها برسه بار خودشو بسته. چون اگر به شناخت نفس، نفس اماره برسه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه خود مراقبتی، نتیجهش میشه خیشتنبانی، نتیجهش میشه مبارزه و جهاد اکبر، رفتن به میدان این دشمن خانگی، مبارزه کردن باش. نتیجهش بالاتر از همه اینا میشه پناهندگی به خدای متعال و از خدای متعال کمک خواستن شب و روز. این معرفت به معنای سوم. معرفت به معنای دوم که در اون سیری که ما گفتیم اول بود، وقتی انسان استعدادهای خودشو بشناسه، ظرفیتهایی که خدای متعال بهش داده، عمری که بهش داده، سرمایه های مادی که بهش داده، سرمایه های معنوی که بهش داده، اعضا و جوارح و امکانات و نسبتهایی که بهش داده، اینا رو بشناسه، استعدادهایی رو که خدای متعال بهش داده بشناسه، خب برنامه ریزی میکنه برای اینکه این استعدادها تبدیل به فعلیت بشه. از اینا اولا حفاظت کنه، اینا رو حفظ کنه، دوم این که اینا رو پرورش بده. اینم میشه مطلب دوم، این خودش یک باب دیگریست. باب سوم که اشاره کردیم، شناخت نفس به روحانیت و به ربوبیت، به اتصالش به عالم ربه، که اگر انسان این باب رو بشناسه رسیده به باب معرفت الله. اون از اونجاست که گفت من عرف نفسه فقط عرف ربه. باب معرفت الهی از اونجا تازه به روی انسان باز میشه. اگر انسان خودش رو با اون حقیقت الهی وجود خودش بشناسه، به مدد اولیاء کامل، به مدد ولی کامل، به مدد پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه، به مدد ولی الله اعظم علیه الصلاه و السلام، اگر بشناسه، اون وقت نوع مناسباتش، نوع رفتارهاش، چون مثلا یه عالمش عوض میشه. نمیشه توصیف کرد. مثلا قابل توصیف نیست که چه حالی داره یک چنین کسی. به خاطر اون اتصالی که به عالم الهی داره، از برکت روحانیتی که در وجودشه و ودیعتی که در وجود او به امانت گذاشته شده. اینه. فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این همون امانت الهی است که پیش ماست. امانت اینه، امانت اینه که پیش ماست. ظلوم و جهولم که دیگه ما ایم دیگه. بله، این تعدی و تفریط هایی که داریم درباره این امانت بزرگ، اینم ما ایم دیگه که چه کردیم به روزش و چه داریم میکنیم، داریم چه کار میکنیم. بگذرم، این حالا یه بحث مفصلی است در جای خودش. این از یک منظر بود، این توصیفی که من کردم از یک منظره. میشه بحث رو از مناظر دیگه هم مطرح کرد. ما یک سرمایه بزرگی به نام معرفت نفس لازم داریم تا با این بتونیم کارمون رو درست تو این عالم انجام بدیم. یکی از اون ابواب عبارت است از شناخت نفس به اماریتش به سوء و اون دشمنیشه که الان براتون توضیح دادم. فرمود فإن نفسی هالکتون او تأسمها. این همون پناهندگیه. خدایا به فریادم برس، من هلاک میشم، اگه دستمو نگیری هلاک میشم، برو برگرد نداره. این او تأسمه ها مهمه. مگه تو دست منو بگیری؟ مگه تو کمکم کنی؟ مگه تو به فریادم برسی؟ ولی من از دست رفته هستم، اصلا فاتحه من خونده است، تمام شده رفته، من جز ضایعاتم، مگر تو منو بگیری؟ او تأسمه ها، این اسمت، این سیانت، این نگهداری فقط از عاصم مطلقی که خدای متعال. لا عاصم الیوم من امر الله. عاصم خداست تبارک و تعالی، اونی که نگه میداره، حفظ میکنه شما رو از افتادن به این دامها، به این مخاطرات حفظتون میکنه خدای متعال. خب اینجا امام علیه السلام داره به ما پیام رو میده، میگه این دوتا درخواست که اینجا مطرح شد که اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها و این که و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، با یک پناهجویی به ساحت الهی است که امکان پذیره، که این ذیل جمله سوم هست. فان نفسی هالکتون او تأسمه ها، برو برگرد نداره ها، هالکتون او تأسمه ها، مگه تو نگه داری و الا من از دست رفتم. اینه. اینا رو اگر انسان، این جملات امام علیه السلام انسان یه درک بکنه، مقداری ها، نمیخوام بگم اوجش رو، مقداریش رو انسان درک بکنه، اولین چیزی که تو وجود انسان زنده میشه حالت اضطراره به درگاه حق تبارک و تعالی. حالت اضطرار در انسان پیدا میشه. حالا دقت کنید جمله بعدی، از اینجا عبور کنیم، مطلب خیلی حیاتیه، از اونجاییست که میشه عرض کردم وجوه دیگه هم میشه براش در نظر گرفت. حالا ما به این اکتفا میکنیم. از این مسیر که شما بعد از اینکه این توجه رو پیدا کردید که من یه چیزایی دارم که خیلی قیمتیه، نمیتونم نگهش دارم، میدزدنش، خدایا به فریادم برس حفظ بشه، خوز یه چیزایی دارم که اینا میتونه اگه بمونه برام میتونه کمکم بکنه به اصلاح وضعیتم، خدایا برام اونا رو نگه دار، ولی به خودم باشم نه. به اینجا که رسیدید، یه بابی رو امام سجاد علیه السلام اینجا باز میکنه. این اصلا سبک کار اولیاست دیگه. اینجا شما رو میبره تو محیط مخاطره ها، این خطرها رو بهتون یادآوری میکنه. بعد میگه خب تو الان باید پناهجویی کنی. بله؟ آیا پناهی هست؟ میگه یا عدتی، میخوندید تو ماه رمضان یادتونه دید، یا عدتی عند شدتی، من کجا برم جز پیشگاهتون. حالا تعبیر از همون قبیله، اون تا با یه تعبیر دیگه، اللهم انت عدتی ان حزنتو و انت منتجعی ان هرمتو و به کس تغافتی ان کرفتو. ببینید چه باب امیدی رو امام علیه السلام، یعنی میگه تو تنها نیستی، خدا متعال ولت نکرده که، ولت که نکرده که، رهات نکرده، تو رو به خودت وانگذاشته که، تو رو تو امتحان گذاشته اما ولت نکرده که. خب دوستت داره، سرمایته، سرمایه تو خودشه، پناهگاه تو خودشه، دستگیر تو خودشه، فقط تو باید بخوای. اینجا زبانت باز میشه، بهت امام علیه السلام آموزش میده، میگه اینجوری بگو، اللهم انت عدتی انت. ببینید تعابیر هم خیلی دقیقه. میدونید وقتی اینجا میخواد تأکید کنه، میخواد تأکید کنه، این انت، انت، بکه، اینا وقتی مقدمه داره اون تأکید خاص رو انجام میده. انت عدتی، یعنی من غیر از تو که سرمایه‌ای ندارم که. عده به معنای پشتوانه است، به معنای سرمایه است. فرمودن ما اعدد تهول حوادث دهر، دیگه دادن برای روزای سختی یه چیزی بر خودش آماده میکنه، برای وقتای خطر یه امکاناتی، سلاحی، چیزی برای خودش آماده میکنه، اونو میگن عده. به این تعبیرش اینه دیگه، که اون پشتوانه شماست، سرمایه شماست برای شرایط سخت، برای شرایط خطرناک. میگه خدای خود خودتی، عده من خودتی، من چیزی که قرصو ندارم. این کلمه انحزنتو والا تو جملات بعد هم همینطوره، اینا بسیار حساب شده است. ببینید ما تو زندگیمون تو دنیا، واقعیتو بگیم دیگه، ما تو دنیا که دارالابتلاست، یعنی محیط زیست ما توی دنیا، یه کلمه است دیگه، دارون بالبلائه محفوفه، دارالابتلاست. صریحا هم به ما گفتن، خود مولا هم گفته، گفته اینجا جای آرامشی برای شما نیست، اینجا محل امتحانه، از این امتحان در بیای میفتی توی امتحانه دیگه، بدیم امتحانه، ازت بگیریم امتحانه، خوشحالت کنیم امتحانه، ناراحتت کنیم امتحانه، اشکتو در بیاریم امتحانه، خندتو در بیاریم امتحانه. فانه اضحک و ابکا و امات و احیا، همونی که تو رو زنده کرده بعد هم میمیرونه، همون هم هست که تو رو میخندونه و میگریونه. یعنی اینجوریه دیگه، تو دستشی، تو دست خودشی، تو محیط مقدراتشی، تو محیط ربوبیتشی. اجازه بدید یه خورده لطیفترش کنم، تو آغوششی دیگه، جایی دیگه نداری که تو. خب ببینید این دارالابتلا که حالا همین دنیا که ازش تعبیر میشه به دنیا، همین اسفل سافلین که ما بهش مبتلا هستیم، این دارالابتلا، زیست اینجا، تو اینجا ما رو توی موقعیت‌هایی قرار میده که این موقعیت ها میتونه برای ما راه گشا باشه. دو جور میشه با اینا برخورد کرد. میتونه راه رو برای ما ببنده، میتونه برای ما راه گشا باشه. بستگی داره به منظر دید ما. ما چجوری به موضوع نگاه کنیم؟ ما به موضوع چجوری نگاه کنیم؟ دقیقاً به این برمیگرد. این چند روز پیشا رفته بودم عیادت یک دوست قدیمی. ایشون امتحان‌های سختی شد تو زندگیش. از بیماری. جوری اومد براش یه دو سه دفعه. این دفعه خیلی سهمگین بود. پیچونده بودش. پیچونده بود. همین رفتم بالا سرش احوال پرسی و اینا. حال نیام نداشت که جواب بده. البته ما رو دید اصلا حالش دو دفعه من رفتم توی فاصله آخرین بارش هم اون اواخر ماه مبارک رمضان بود. بعد این دفعه هم اون دفعه قبلش هم بود. همجور دیدم این از کنار این چشاش همجور اشک میریزه. میگه که هرچی خودش بخواد. هم یه کلمه. خیلی درد داشت. من یه کلمه گفت. گفتم چطوری؟ گفت هر چی خودش بخواد. بعد همجور اشک از کنار چشماش میریخت. این دفعه دوم که با فاصله مثلا حوالی سه هفته شاید یک ماه بود. دیدم خیلی دیگه از بهش مسلط شده بود. دیگه از همین مریضی های خاص. کبد رو گرفته بود و دیگه ریه و نمونم خیلی توسعه پیدا کرده بود و کلیهش هم گرفته بود دیگه. تو اون شرایط دیالیز هم می بردن، هیچی هم ازش نمونده بود. چند تا دیگه با اون وضعی باز دیدم این همون جمله دفعه قبل، گفت هرچی خودش بخواد. باز دوباره همون حالت انفعال. این ببینید، این نگاه شرایطی رو که این دوست ما درش قرار گرفته به موقعیت‌های پرواز براش تبدیل می‌کنه. یعنی هر لحظه‌اش داره پرواز می‌کنه. الان آیاتو براتون خوندن، همین آیاتی که الان خوند برای شما آی زمانی، رفیع الدرجات. چند این آیه قشنگه. رفیع الدرجات ذل عرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق یوم هم بارزون. اون خدایی که درجات آدم ها رو ارتفاع میده. چجوری ارتفاع میده؟ با همین ابتلاعات دیگه. یعنی همین سختی ها و فراز و نشیب هایی که تو زندگی پیش میاد. این ابتلاعات یه جا نتیجهش میشه حزن، یه جا نتیجهش میشه حرمان، یه جا نتیجهش میشه که سخت‌تریش این سومی است، حالتی است که ازش حضرت تعبیر میکنه به کرتو. یکیش حزنتوه. حزنتو اون حالت اندوهه. دیدم گاهی دلش میگیره، دلش گرفته دیگه. این حزنتو یه جا احساس محرومیت میکنه، محرومیت که مثلا خیلی چیزا رو ازش گرفته باشن. این هرم تو، اینا پیش میاد تو زندگی ما. هممون این ابتلاعاتو داریم، دیر و زود و کم و زیاد و اینا هست. این هرم تو یه جاهایی که لشگر غم به آدم حمله میکنه. این کرفتو اینه، سومیه اینه. میدونید انشالله براتون پیش نیامده باشه، من مکرر تجربه کردم، آوار، یه آواری ریخته سرت، نفستو گرفته. اون حالت میشه کرفتو، هجوم غمها و نامرادیها و اینو میاد آدمو محاصره میکنه. مالت کرد تو اینه. خب اینا موقعیت هاییست که ما تو زندگی داریم. امام سجاد علیه السلام داره به ما میگه که مربیه دیگه، استاد کل دیگه، میگه ببین همه این موقعیت ها که برات پیش میاد اینا موقعیت های ارتفاع گرفتن و پرواز کردنه همش. یعنی اگر دلت گرفت پناهنده بشی به خودش، بگی انت ودتی، من که غیر از تو کسی رو ندارم، سامان من تویی. بله خیلی تعبیر قشنگه ها، پشتوانه من تویی، من که غیر از تو پشتوانه ای ندارم، کی میخواد پشتوانه ای من باشه جز تو؟ یعنی ببینید اون دشواری ها باعث میشه که تو از نظر توحیدی خالص بشی، یعنی اون زیست موحدانه. ادامه اون آیه رو که دیگه براتون نخوندم چی بود، میرسه تا اون نقطه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. صبر نکن تا اون روز بگن همه کاره کیه، تو میگن این روز شنیدید دیگه، بعد از نفخ صور، نفخ صور که شد هم جون همه رو میگیرن، درسته؟ حالا در اون مراحلی که داره، نفس کش کیه؟ اون کسی که جون همه رو گرفته جون اونم میگیرن. حالا بفرمایید کیه؟ کار دست کیه؟ لمن الملک الیوم؟ خودش، خود وجود نازنینش جواب میده لله الواحد القهار. مگه غیر از منم کسی هست؟ مگه اصلا کسی بوده؟ کسی هست؟ خبر نیست که لله الواحد القهار. دوستان ببینید انسان در پرتو هدایت اولیا به عنایت الهی و به هدایت الهی میتونه برسه به اون نقطه ای که قیامتش همینجا برپا بشه. اون کسی که قیامتش اینجا برپا میشه اون کسی است که پرده ها از جلوی چشمش کنار میره و لمن الملک رو اینجا میشنوه و همینجا اذعان میکنه و اقرار میکنه که لله الواحد القهار. همینجا تو اینایی که ما میشناسیم اسامیشون زمان ما برده میشه، صدرش رو اگر بخوام بهتون معرفی کنم امام خمینی بزرگمون بوده، کبیر، رضوان الله علیه، این رسیده بود، این رسیده بود به این نقطه لله الواحد القهار. یعنی درخشش قهاریت حق بر جبل شخصیتش هیچی نگذاشته بود، فقط او، فقط اون بود که این نفس، نفس شد برای امت. امتدادش الان شده میبینید دنیا رو چه کرده، زمانه ما رو، این بودا لله الواحد القهار. شخصیت توحیدی اینه. الان شما آثار نفسش رو تو دانشجوهای بمونم بله آمریکا و اروپا و اونجا دارید میبینید دیگه، اینا امتدادش، همه لباسای روز قدس ما رو تنشون کردن، همون شعارای روز قدس 45 سال ما رو دارن میگن دیگه، پرچم دیگه، نماز و نماز جماعت جلوی کاخ سفید و چه خبر دنیا. این هست اون نفس این مرده که اون روز که تهدید میکردن، حالا بزرگترهای ما هستن تو جلسه دیگه، اون وقتی که گفتن آقا حکومت نظامی، همین تهران گفتن حکومت نظامی شب 22 بهمن تمام، تکون بخورید تمامتون رو قلق و غم میکنه. همونایی هم بودن که سابقا توی 17 شهریور و اینا هم نشون دادن که چی کار بلدن. چی گفت؟ گفت همه باید بریزن بیرون. ای آقا یعنی چی؟ همه باید بیان دیگه. شنیدید که یکی از خوبان مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه قانع نمی شده. مرحوم طالقانی مرد بزرگی بوده، اون لحظه ها خیلی لحظه های سختی برای تصمیم گیری، خیلی تصمیمش سخته. گفته بود که آقا بله. گفت آخه یعنی چی؟ زنگ زد تلفنی با امام صحبت کرد، آقا جون این به قول ما این تو بمیری از اون تو بمیری، یعنی این اعلامی که کردن، این که گفتن ما همه رو هر کی بیاد بیرون قتل عام میکنیم، ما چجوری بگیم بیان؟ گفت های طالقانی باید بیان. اصرار کرده بود، گفته بود اگر گفته باشن چی دیگه. این دیگه دستش لرزیده بود و تلفن رو گذاشته بود که خب مردم ریختن بیرون و اون شد فتح الفتوح. اون شد فتح الفتوح. الحمدلله نمیتونیم شکر کنیم. الحمدلله درخشش اون حقیقت توحیدی تو این سید عالی قدر زمانه ما هم هست. این هست، این هست دیگه. حالا رسیده به یه لحظه ما باید اونا رو تنبیه کنیم. اولا گفتن آقا نمیشه نکنیم. میدونید کلی سناریو میده آقا اصلا ولش بیخیالشیم دیگه، فعلا باشه. اون روز عید فطر فرمودن نه، تنبیه میکنه. وقتی آقای حاجی‌زاده اونجا لبخند زد معلوم شد که چیه قصه. خب حالا چجوری تنبیه کنیم؟ ما میتونیم نیابتی مثلا از اینجوری دیگه، از یه خاک دیگه، از خاک سوریه، از عراقی، از این گوشه کناری مثلا یک قطعه ای از منافع اینها رو در یه خاک دیگه ای بزنیم. اینا یه کنسول ما رو زده بودن، ما هم یک دفتر نمایندگیشون رو یه جایی از یه طریق دیگه یه خب میشد دیگه هازا به هازا. اینه دیگه. بعد هم حالا داستانهای مفصل که بماند، اینا بعدها رمزگشایی میشه، ولی جمله چیه آقا جون؟ جمله همینه که آقا میزنید، از خاک خودمون میزنید، از فراسوی دوتا کشور مستقیمن خودشونو میزنید، یه جاشونم نمیزنید، چند جاشونو میزنید، پایگاه های اصلیشونم میزنید و با بارش هم میزنید، نه یه دونه دوتا. آقا حالا میگم بعدها معلوم میشه یا سناریوی که بود یا نه اینجوریه، اینجوری خواهد شد، فلان میشه، بیسار میشه. اون روح توحیده دیگه، تشخیص به موقع و به وقت اینجوریه. بعد برکاتشو میبینید. یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفت بعد از وعد صادق، گفت قبلش ما تو یک معامله بودیم، معامله کشور با کشور با یکی از کشورها به عنوان نمایندگی ما. گفت توی معامله بودیم، عرض به خدمتتون با طرف اولیاتش و چونه و حالا ببینیم چی میشه و بریم بیایم و اینا. گفت وعده صادق که انجام شد، به جای اینکه ما پیگیری کنیم، حالا طرف که یکی از کشورهای بزرگه و ثروتمند دنیاست، گفت حالا اون وایساده داره پیگیری میکنه، برو جلوتر. گفت حالا رفتیم سر میز معامله نشستیم، میخوایم قرارداد امضا کنیم، میخوام توضیح بدم. میگه راجع به اون وعده صادق برای ما میشه توضیح بدم؟ میگم آقا میخوایم معامله. میگه معامله که تمامه. میگم یعنی مباحثه ای چونه ای چیزی؟ نه اون که هست. گفت به من گفته هر چی بذاری اینجا این پرچم شما روش باشه من امضا میکنم. ما حالا بریم سراغ بحث بعدیمون، اون وعده صادق چی بود، این عملیات چی بود. آقا فرمودن مسئله این نبود که مثلا موشکی رفته اصابت کرده نکرده، مسئله طلوع یک قدرت جدیده. این بود که به رخ عالم کشیده شد. آثارش قابل توصیف نیست تو دیپلماسی ما، توی داخل ما. وقت شما نگاه کنید برق این یه روحیه میده به جامعه دانشجوی اونجا که بریزن بیرون. حالا محاسبات داره. قبلنام آجون قبل از این که موشک هایی ما بره اون سمت، نامه مهربانانه بر همین جوون ها فرستاده بودن دیگه، یادتونه؟ دوبار نامه نوشتن به جوانان اونجا. اینه دنیای زمان ما، اینجوریه. این هست. بگذاریم عرضم رو جمع کنم. چی میخواستم بگم؟ میخواستم عرض کنم این نگرش توحیدیه. این نگرش توحیدیه هم که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینه. متصل به اون حقیقت بزرگه. میبینه کار تو دنیا تو دست کیه. خیلی فرق میکنه. قابل مقایسه نیست. پس هر چه که اینجا برای ما پیش میاد طبق این روش توحیدی فرصت‌های پروازه، پروازهای توحیدی. یعنی تو ارتفاع بگیر، بیا بالا. غمگین شدی؟ بگو انت عدتی. برو جلوتر. محرومت کردن یه جایی پیش میاد آدمو یه جوری. اینجا چی بگو؟ بگو انت منتجعی. خب من آغوش تو رو دارم، من که مشکلی ندارم. انت منتجعی انهارم تو. اگر غم لشکر انگیزت، لشکرشو به میدان بیاره که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. گفت و به کست قاستی انکرست تو. اگه لشکر غم به من هجوم کنه من نگرانی ندارم، خب من تو رو دارم، من به تو پناه میبرم. به کست قاستی انکرست تو. این دوتا عالمه. تو اون از این عالم نگرش توحیدی شما خارج بشید، این بیچاره محزون میشه، باید بره قرص افسردگی و نمیدونم بستری روانی و از این چیزاست دیگه، روانپزشک و شاب. از این چیز اینا خیلیش مال اینه دیگه. این ابتلاعاتی که الان هست و بیمارستان‌های دنیا عمدتاً پذیرشاشون پذیرش همین بیماری‌های روانیه دیگه، تو روزگار ما مال همینه دیگه. اون احساس تنهایی، احساس بیپناهی ایناست. این احساس تنهایی و بیپناهی و خستگی و حرمان و اندوه، اینا سبب میشه که شخص گرفتار پژمردگی و افسردگی و دلسردی و ناامیدی و دیگه دیدید خودکشی میکنن و نمونم میخوان رها بشن و از این چیز. اما اگر نگاه توحیدی باشه هر کدوم اینا بهانه ایست. میگم انت عدتی، به همین زیبایی ها، اللهم انت عدتی انهزمتو، برای وقت حزن من خودتی، و انت منتجعی انهرم تو، و به کست قاستی انکرف تو. من میگم با وقتی تو رو دارم که چیزی کم ندارم، که تو رو که دارم همه چیز دارم من. بعدم میدونم این شرایطی که برام تو زندگی پیش میاد همش برای اینه که بنیه توحیدی من رو تقویت کنی، اتصال من رو به خودت تقویت کنی، پرده های اوهام از جلوی چشم من کنار بره. من خیال میکردم فلان کس کاره ایه، عجب اشتباهی کردم. خیال میکردم فلان قدرت توی دنیا چی کار است. خیالات ورم داشته بود، من گرفتار خیالات بودم، اوهام بودم. من فکر میکردم فلان کس، فلان پزشک، فلان نمونم ثروتمند، فلان آدم مثلا آبرومند میتونه کار منو را بندازه. یه خیالاتی برام داشته بود. تو منو انداختی تو چاله چوله تا من بدونم که نه، این خبرها نیست. و من با اون نگاه مبنای توحیدی برگردم به دامن خودت، به آغوش خودت. من دست از دامن تو بر ندارم. اینه. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی به لطفش و به کرمش و به عنایت ولیش بقیت الله العظم ارواحنا فدا، انشاءالله ما رو تو همین مسیر دستگیری کنه، از ما رو از این خیالات، از این اوهام، از این شک و شرک و شبهه و ابتلاعاتی که داریم نجات بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت محمد و آل محمد، بنیه توحیدی ما رو روز به روز تقویت بفرماید انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، زبان ما رو برای سخن گفتن با خودش بیشتر از گذشته باز کنه، ذکر و ثنای خودش رو و حمد و سپاس خودش رو بیش از گذشته بر زبان ما جاری کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چه که در اختیار ما هست از لطفش و کرمش برای ما، به لطفش و کرمش برای روز اصلی نگهداری بفرماید انشاءالله. اون چه رو که اسباب صلاح نفس ماست تا آخرین لحظه زندگی برای ما حفظ و ابقا بفرماید انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، توفیق شناخت نفس اماره و مبارزه با این دشمن خانگی رو روزی ما قرار بدهد انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد و به لطفش و کرمش در لحظه های سخت وسوسه های شیطانی و نفسانی ما رو حفظ بفرماید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، ولی خودش رو به فریاد ما برسونه، ولی کامل خودش رو به فریاد مظلومان عالم برسونه. تو این دعای عهد صبحا میگه دیگه، و ناصرن لمن لا یجد له ناصرن غیرک. یه خدای ولیت رو، امام زمانمون رو ناصر قرار بده برای اونایی که جز تو یاوری ندارن. های مظلومین غزه اینجوریه دیگه، حالشون اینه. امیدواریم خدای متعال نصرت خاصش رو بر مظلومان غزه، بر مظلومان عالم نازل بفرماید، برکات خودش رو بر زندگی امت ما نازل بفرماید. مشکلات، گرفتاری ها از زندگی مؤمنین مرتفع بفرماید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، عزیز رهبرمون رو تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرمه، بر قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو جزء یاران شایسته و واقعی او قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن از ما راضی بفرماید. شهید بهشتی عزیزمون، شهدای 72 تن، این دو شهید عزیزی که در مجاورت حرمشون هستیم با سید و سالار شهیدان محشور بفرماید انشاءالله. توفیق ملاقات با خودش رو با شهادت در بهترین حالات روزی ما قرار بدهد انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از دنیا رفت. یه بار اینجا گفتم بهتون، گفتم دعا کنید، یه بیماری ایشون بود، ایشون از دنیا رفت. خدا انشالله همشون رحمت کنه. این دعا خیلی دعای جامعیه، الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و على قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی